الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سفر انسان رو به آخرت قرآن مجید به دو کیفیت بیان میکنه و علت تقسیم این سفر به دو کیفیت دو گروه بودن مردمه، دو گروه بودنشون در طول تاریخ از زمان شروع زندگی انسان در کره زمین تا الان مردم دو گروه بودن، تا برپا شدن قیامت هم دو گروه خواهند بود. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. در دو گروه شدن انسان ها هیچ اجباری در کارشون نبوده و نیست، یعنی این خداوند متعال نیست که انسانها رو بر دو گروه تقسیم کرده، این خود مردم هم که به انتخاب خودشون، به اختیار خودشون دو گروه شدن، خدا از این دو گروه خبر داره، نه اینکه باعث دو گروه شدنشون خدا باشه. بسیاری از مسائل که در قرآن مجید مطرحه فقط خبر از زندگی مردمه، نه اینکه کار پروردگار باشه. در قرآن مجید تنها چیزی رو که نسبت به انسان بعد از آفریده شدنش و مکلف شدنش در عهده خودش میدانه فقط راهنمایی، هدایت. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه نجدین، دو تا چشم باز که براش قرار دادن، زبان هم براش قرار دادن که اگه بنا باشه بپرسه، بپرسه که جهلش رو علاج کنه، دو تا لب هم که براش قرار دادن که بتونه درست حرف بزنه، بعد دو راه و چاه رو هم بهش راه نمایی کردن. هدیناه و نجدین، دو راه و چاه. گفتم یه راهه که براتون هست، هر کسی در این راه حرکت بکنه پایان این راه رضوان من و بهش. ضد این راه هم این جاده است که آخر این جاده وصل به یه چاه عمیقی به نام دوزخ که هر کسی این راه رو بره به ناچار در پایان این راه به دوزخ میفته. پس ما شما رو هدایت کردیم، این شمایید که انتخابگر هست، میتونین هم اشتباه انتخاب نکنین چون عقل بهتون داده. یک حجت پیغمبر براتون فرستادم، دو حجت امام معصوم براتون قرار دادم، سه حجت کتاب آسمانی براتون نازل کردم، چهار حجت. چهره‌هایی رو با عقل کامل و پخته در میانتون قرار دادم، پنج حجت. به خودتونم عقل دادم، شش حجت. عذرتون چیه که میرین جهنم؟ بهانه‌تون چیه؟ شما باید یه بهانه قابل قبولی داشته باشین برای جهنم رفتن. بگیم که پیغمبر که نفرستادی، لولا ارسلت لنا رسولا لنتبع آیاتک، اگه پیغمبر فرستاده بودی ما حتما از احکام تو و برنامه های تو پیروی میکردم. خب من که فرستادم چرا نمی کنی؟ مگه حرف شما این نیست که اگر نفرستاده بودم قیامت میگفتم برین جهنم، شما به من میگفتیم لولا ارسلت لنا رسولا لنتبع آیاتک؟ چرا برین جهنم؟ ای پیغمبر میفرستادی خبر به ما میدادن که تو از ما یه سلسله برنامه های مثبت میخوای که عامل سلامت دنیا و آخرت ماست، خب ما عمل میکردیم. خدا میفرماد خب حالا که فرستادم، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خب الان چرا پیروی نمی کن؟ شما در کنار شیش حجت قرار ده. یه بار دیگه من بشمارم: پیغمبران، ائمه طاهرین، کتاب آسمانی مانند قرآن، برای قبلیان تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم، چهره‌هایی با عقل پخته، عقل خودتون، چشم باز. شما چه عذری دارید که در طریق گمراهی قدم برمی‌دارید؟ چه بهانه‌ای دارید؟ چند تا آیه در قرآن مجید که مربوط به قیامته، خدا به تمام گمراهان در قیامت میگه که اینجا جای عذرخواهی نیست و جای آوردن بهانه هم، چون نه عذرتون جا داره نه بهانه‌تون. هر عذری بیارین دروغه، هر بهانه‌ای هم بیارین بازم دروغه. بنابراین از اول جلوشونو میگیره، میگه شما ولا تعتذرو، عذر نیارید، چون هر عذری بیارین منم آنی بهتون میگم دروغ. چه عذری میخواین بیارین؟ میخواین بگیم پیغمبر نفرستادی؟ دروغ میگی. امام معصوم قرار ندادی؟ دروغ. عالم ربانی نبود؟ دروغ میگی. کتاب آسمانی نبود، دروغ میگی. عقل فخنه نبود، دروغ میگی. عقل خودت نبود، دروغ میگی. تمام امکانات لازم برای حرکت در راه هدایت برات بود، بنابراین بهانه نیار. در یک آیه دیگه می‌فرماید انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، یعنی کار ما تمومه، نسخه ما کامل. چون به لفظ ماضی هم میگه، نمیگه بعدن هدایت میکنم، میگه هدیناه السبیل. چراغ هدایت من از همون زمان شروع زندگی آدم روشن بود، چون وقتی آدم و حوا رو میخواستم رو زمین قرار بدم، به این دوتا و حتی به ابلیس، به این سه نفر خطاب کرد. من یعنی دشمنم رو هم نخواستم بره جهنم، به اونم گفتم، قهر نکردم باهاش، بیرونش کردم از بارگاه ربوبی خودم، ردش کردم، تردش کردم، اما قهر نکردم، بازم باهاش حرف زدم. به او و به اون زن و شوهر گفتم قل نه به تو، جمع نه به تو از سه به بالا، قل نه به تو، منها جمیعن، همه تون برید رو زمین، بلا فاصله فهم مایعتیان نکن منی هودن، من راهنماییتون میکنم که از چه جادهی زندگی کنید. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر ابلیس هم با اون بلایی که سر آدم و حوا در آورد، بعد شروع زندگی در کره زمین هدایت منو میپذیرفت، اونم بهش جاش. حتی خدا امام صادق می‌فرماید حاضر شد تا زمان موسی از تمام گناهان ابلیس گذشت کنه. به موسی فرمود بهش بگو برو اون سجده‌ای که نکردی قضاشو به قبر آدم به جا بیار، من گذشتتو میامرزم میبخشم. موسی اومد بهش گفت، گو ما به خودش که زنده بود سجده نکنیم، اونو به قبلش سجده کنیم، ولش کن هرچی میخواد بشه. تا خودم هم که میگم ولش کن هرچی میخواد بشه، او که با هر نوع دست آویزی میخواد منو بکشه طرف خودش، با انبیا، با ائمه، با عقل پخته، با عالم ربانی، با کتاب آسمانی، با حادثه ها، با اتفاقات. خود من همجوری نگاه میکنم 124,000 پیغام ویلشون 12 امام ویلشون کن، قرآن ویلشون، جلسات خوب مارمزون ویلشون، عالم ربانی ویلشون، عقل پخته ولش کن، عقل خودت ولش کن. پس چی در این دنیا میگه؟ رفیقم و عشق، هم نوار بسم میذاره، هم کیف بدنی بهم میده، هم عرق بهم میده، هم گمار بسم را میندازه، هم دختر بسم میاره. اینو عشق. من برم دنبال ابراهیمو بگیرم که چی؟ من میخوام بیان بقل دست ابراهیم خلیل الرحمن، میگه ارتباط با نامحرم حرام. میخوام بیان پیش علی، میخواد بگه ربا حرام. میخوام بیان پیش فاطمه زهرا، میگه باید دختر تو، زن تو، همه زنا با حجاب باشن. ما هر هفته دنبال دو تا دختر خوشگل میگردیم که یواشکی باش رابطه برقرار کنیم. حالا زهرا میگه همه خودشونو بپوشونن ما نبینیم که نخواه. ولش کن زهرا. خیلی صاف قرآن میگه جهنمی ها خودشون جهنم رو انتخاب میکنن، بهشتی هم خودشون بهشت رو انتخاب میکنن. ما فقط همین کار رو به عهده گرفتیم که مردان زنان این جاده منتهی به بهشته، این جاده هم آخرش تو دوزخ. انتخاب با خود، اختیار با خود. هیچکی هم به من نگه چرا جلوی من رو خودت از گمراهی نمیگیری. من اراده ازلیم و ابدیم تعلق بر هدایت اجباری نگرفته. من به زور کسی رو بهشت نمیدم، هیچ گیرم به جهنم هول نمیدم، من فقط راه نشونیم. این که بیایی بگی چرا جلو منو نمیگیری که من با زن نامحرم نرم، عرق نخورم، ورق بازی نکنم، ربا نخورم، اگر تو جلوی منو بگیری من اینقدر کثافت کاری نمی کنم، به من چه که جلو تو بگیرم. من خودتو راننده بدن تو روحت قرار دادم، هر جا که خطر میبینی ترمز. جلو منی بگی مثل اینه که 1,000,000 ماشین تو تهران صبح را میفته، اداره راهنمایی هم گفته این خیابون ورود ممنوع، چراغ قرمز شد نرین. این 1,000,000 راننده بگن که رئیس راهنمایی تهران کیه؟ بگن که سردار فلانی. بگن خب ما ورود ممنوع میخوایم بریم، چراغ قرمز رو میخوایم بریم، گازشو ما میدیم او ترمزشو بزنه. به اون چه که ماشینا رو ترمز بزنه؟ ترمز و گاز و کلاش زیر پا رو توه، تو مالک ماشین، بدن رو به تو داده، راه رو هم نشون داده، خطرات رو هم بیان کرده و ترمز زدن هم یادت داده. نرو، وایسا، نخور. نمیتونی بگی من نمیتونم بخورم. ماه مبارک رمضان بهترین دلیل بر این که همه میتونن از حرام خودداری کنن. مگه آدم کیف نمیکنه بخوره؟ چرا؟ مگه نخوردن رنج نداره؟ چرا؟ مگه گرسنگی زور نداره؟ چرا؟ مگه ساعت 1 بعد از ظهر آدم چشش به یخچال میفته کلی هوس نمیکنه؟ آب خونک، شربت خونک، بستنی، کباب دراره بخوره. اما اینکه ما یه رو به 5 صبح گوشمون به رادیو تا میگه 1 دقیقه من آی نخور نخور، خب نمیخوریم، یعنی میتونیم نخوریم، همجوری که حلال رو میتونیم نخوریم، حروم هم میتونیم نخوریم. چطور حلالش رو نمیخوریم؟ چطور روز مارمزون مرد جوان که 1 سال عروسی کرده تو خونه هم میاد، هیچگی هم نی غیر خانومش، چرا به طرف شهوت حلال نمیره؟ میتونه نره و نمیره، با اینکه خیلی هم زنه به مردش علاقه داره، مردش هم به زنش علاقه داره، هر دو هم جوونن، هر دو هم در خلوت خونه همدیگری که ببینن تحریک غریزه میشن. اما چرا همین شهوت حلال رو انجام نمیدن؟ چون میتونن انجام ندن، حرامش هم میتونن انجام ندن، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی کلاس ماه رمضان به خود مردم نشون میده که شما ترمزن خیلی خوبی هستی. خود در طول سال ترمز کنی. انا هدیناه السبیل، اما خودش میگه اما شاکرم، یه گروهتون انتخاب راه هدایت میکنید، آخرش هم بهش، و اما کفورا، گروهیتون هم انتخاب راه ضلالت و کفر و شرک میکنید، آخرش جهنم. این که دو جور مردم میمیرن، دو جور به آخرت سفر میکنن. یه سفر برای گروه مؤمن زیباترین سفر، راحت ترین سفر، که روایات میگن، آیات میگن اول این سفر پایان همه رنجها و قصه‌ها و غربت‌ها و دردها و ناراحتی‌هاست. به محض اینکه چشمش به ملک الموت میفته، تمام لذت عالم در وجودش ظهور میکنه. چرا؟ برای اینکه تو همون حال احتضار با دیدن ملک الموت این معنا رو با عمق قلبش درک میکنه که زمان فراق تمام، زمان وصال شروع. خیلی به این دست راحت میگیرن مرگو، خیلی راحت میگیرن. الذین قالوا ربنا الله، یکی از سندهای بسیار زیبای قرآن، الذین قالوا ربنا الله، کسانی که اومدن به ایمان به من اقرار کردن و گفتن همه کاره ما الله، قالو ربون، اعلام کردن به شیطونا، اعلام کردن به زن و بچه، اعلام کردن به مردم، اعلام کردن به ادارهشون، اعلام کردن به دولت، اعلام کردن به ملت، اعلام کردن قالو ربونا الله، مالک ما، صاحب اختیار ما، فرمانده ما، مدبر ما، مربی ما، معلم ما در این عالم فقط خداست. ثم استقام، و بر این اعتقاد و ایمان هم پایداری کرده. هیچی اینا را از این مرحله در نمی، جلوه ها، زینت ها، زیور ها، فساد ها، زیر و بالا شدن ملت، مملکت، فتنه ها، آشوب ها، مقاله ها، ماهواره ها، سریال ها، سیدی ها، هیچ اینا رو از من جدا نکرد. چون اینا آدم های خیلی فهمیده، یا فهمیده، مگه میشه کسی به حق وصل بشه و نفهم بمونه؟ پروردگار عالم عقل بی نهایته. یه انسان با عقل جزئی ربط به این عقل بی نهایت پیدا بکنه، خدا میدونه چه انقلابی در وجودش ایجاد میشه. چه انقلابی! یادم نیست چه کسی رو بردن مکتب، در چه قرنی، معلم گفت بهش بگو یک، گفت یک، گفت دو، گو دیگه دو نداریم آقا معلم. ما همون یکو داریم که همه چی هم در همون یک. دو نداریم، تمام آفرینش جلوه همون یک، تمام انسان ها جلوه همون یک، تمام عالم جلوه همون یک، دنیا و آخرت جلوه همون یک. به بابای بچه گفت فرده به بعد اینو بیار جای من بذار، ما رو بذار تو بچه ها، برای اینکه کل علم پیش این بچه هست که. گفت دو یعنی چی؟ 60 سال از عمرت گذشته، ریش سفید شدن، اون نمیفهمی دو وجود نداره. قل الله ثم ذر، امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار، چون دلبر قلابی هر چی دلتون میخواد هست. به دیر وقت هم نگاه نکنید، 10 مجلس تموم میشه میریم بیرون، 100 تا دلبر این ور اون ورش خیابون فرسه میزن با موی باز و روی باز. و خونه میری کانال میزنی، 1000 جور دلبر تو این کانالا وسط کله ملق میزنن. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر 1000، ولی دل بران یکیست. ما دلمون از زیر بوتو بردیم که به غارت این افراد فاسد خبیث آلوده بدیم. یه دونه دل بیشتر به ما ندادن که ما جعل فی جوف رجل من قلبین، من برای هیچ کدومتون دوتا دل نذاشتم، یه دونه دل بهتون دادم، اونم جای خودم. کی بهتر از صاحبش؟ قالو ربنا الله ثم استقوا. زلیخا تو کاخ به یوسف گفت برای یه دفعه هم شده یه نگاهی به قیافه من بکن، من جز به زنان خوشگل رده اول مصرم، بی خودی که نخست وزیر مملکت نیومده منو بگیره. نخست وزیر مملکت 100 تا خونه ننش و آبجیش و فرستاده گشتن تا خوشگل ترین دختر رو پیدا کنه، اونم من. یه بار نگاه کن به ما، ما یه دفعه تو رو دیدیم وقتی اوبردن دل باخته تو شدیم، داریم خودمونم میکشیم که تو کامجویی کنیم، کاری هم به این نداریم که زن شوهر داریم. ما فعلا اونی که برامون عشق شهوتمونه تو رو میخوایم. و یه بارم تو رو نگاه کن. گو من الان تو نمیتونم نگاه کنم، من هم میشه یادم دادن نتیجه رو نگاه کن، الان رو نگاه نکن. گوه حالا به نتیجه بری نگاه میکنی، به مسخره. به نتیجه؟ و نتیجه چیه؟ گوه نگاه که میکنن پر نفرت میشم، نفرت سه میخوام دیگه هیچی رو نگاه نکنم. گوه نتیجه چیه؟ و من اون زمانی تو دارم نگاه میکنم که در قبر رو بستن و رفتن، کرما اومدن ابرو تو خوردن، لب تو خوردن، دماغ تو خوردن، چشاتو در رو بردن خوردن، تمام مواتم دندوندارای زیر خاک جویدن، حدقت خالی شده، صورت دماغ نداره، لب نداره، این دندونات بدون لب، کله بدون چشم، بدون گوشت، شکلی رو دارم نگاه میکنم که گرگ بیابون ازش در میره. من نتیجه رو نگاه میکنم. نگاهت کن به تو چی هستی که من نگاه کنم؟ یه خود گوشت و پوست و مور رو قاطی کردن به جمجمت کشیدن من نگاه بکنم زنا بکنم؟ برای یه ذره گوشت و مو عجب احمقی هستی زن؟ چه نخست وزیریه که احمقی نیست تو رو گرفته؟ بدبخت نتیجه رو آنچه جوان در آینه بیند پیر در خشت خام بیند. الذین قالوا ربنا الله، عجب آیه ثم استقام. البته این آیه توضیح داره، من درباره این آیه 10 روز حدود 2 ماه و 20 روز قبل اصفهان به طور مفصل صحبت کردم. 10 روز چه جلسه با معنویتی هم بود کنار این آیه. باور کنید کنار این آیه به اندازه دهه عاشورا مردمی که در اصفهان می اومدن پای منبر گریه کرد. خیلی آیه حرف داره، من حالا تلیگرافی دارم براتون میگم. اون نوارا رو بگید 10 روز چه جلسه با معنویتی هم بود کنار این آیه. باور کنید کنار این آیه به اندازه دهه عاشورا مردمی که در اصفهان می اومدن پای منبر گریه کرد. خیلی آیه حرف داره، من حالا تلیگرافی دارم براتون میگم. اون نوارا رو بگیرین گوش بدین میبینین که خدا در این آیه چی کار کرده. یعنی عمق آیه رو که میشکن فاده، درون آیه رو که نگاه میکنه بیچاره میشه از کیف معنوی. ثم استقام، کی ثم استقام؟ همیشه. زمانی دون زمان نداره که آیه مال مربوط به مؤمنین زمان پیغمبر کنی، آیه کلی داره میگه همه زمان ها فساد توش بوده. شما خیال میکنی زمان قاجاری فساد تو تهران نبوده؟ یا خیال میکنی زمان صفویه در اصفهان فساد نبوده؟ یا زمان زندیه در شیراز فساد نبوده؟ زمان کریم خان زن که میگن آرامترین دوره این مملکت بوده، شهر شیراز شب وقت که برق نبوده تا 12 شب به فرمان کریم خان همه خوش بودن، عرق آزاد، ورق آزاد، زنبازی آزاد، کیف عالمو کردن ملت. همه زمانی فساد بوده، مال حالا نیستش. این فساد رو شما به عقب برگردید ریشش میخوره به قابیل. اون فسادش فساد کشتن بود، اونم کشتن داداشش. یه غریبرم نامرد نزد بکشه، فساد بودم میشه. ما نباید در مقابل فساد شیر برنج باشیم، اینقدر شل باشیم که انگشت فساد در همه جای زندگی ما فرو بره. ما باید به قول امیرالمؤمنین کل جبل راسخ باشیم که توپ بهمون کار نکنه، نه شیر برنج، که هر کی هر چی داره قاطی کنه تو زندگی ما. المؤمن کل جبل راسخ، لا تحرکه العواصف، یا به قول پیغمبر المؤمن کل ارض. مؤمن این زمین منبع فایده و سوده. یا المؤمن کن نحل، پیغمبر میگه مؤمن زنبور است، فقط میگرده دنبال شیرهایی که تبدیل به عسل باشه. هیچ وقت رو نجاست نمیشه. میره دنبال این بیابونا بهترین گلا رو پیدا میکنه، بهترین شکوفا رو پیدا میکنه، بهترین صحرا رو پیدا میکنه. نوشتن زنبور و اینقدرش از کندو که در میاد تا برگرد شب برای اینکه این شیرهای خورده رو تبدیل به عسل بکنه معادل 14 فرسخ را میره. پیغمبر میگه مؤمن کنه این زنبوره، فقط دنبال گل میگرده و شیره گل، دنبال بول و قایت نمیگرده. اون مگسه که دنبال بول و قایت میگرده، ببینه کجا شال مسترار ریختن بیرون هجوم بکنه اونجا. چه هجومی هم تو این شهرهای ایران به کثافت کاری برده شده، بدتر از مگس. باز مگس یه نوع کثافت میخوره، کثافت انسان رو. اینا که صد جور کثافت میخورن. سمستقام تتنز زد و علیهم الملائکه. چقدر اینا ارزش داره، اینایی که تو جاده هدایتن. ملائکه به انبیا نازل میشن، خدا میگه دم مردن به اینا نازل میشن. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو، هیچ نترس، جای ترسناک نمیخوام ببریمتون. ولا تحزن، قصه نخورین، چون هیچیتونو نمیخوایم بگیریم. هیچ، هر کار مثبتی کردین با خودتون ور میداریم میبریم این، هیچیتونو نمیخوایم. پرده رو کنار میزنن، ملائکه بهشون میگن و ابشروا بالجنت التی، اومدیم شما رو بشارت بدیم به این بهشتی که قبلا تو قرآن بهتون وعده میدادن. اینها اینه، فیها ما تشتهی انفسکم، تو این بهشتی که میخوایم ببریمتون هیچ نوانوی کسی با هاتون نداره، هر چی دلتون میخواد براتون فراهم. و ما تدعون، هر چی هم درخواست بکنید فراهم. آخر آیه خیلی جالبه، نزولن من غفور رحیم. میدونید تو این بهش مهمون دارتون کیه؟ خدای غفور و رحیم. قبل از این که ببرتتون تو بهش گناهانتونو میاموزه و بعدم رحمتشو در یاوار بهتون وصل میکنه. نزولن من غفور رحیم. این مرگ، اینا مرگ طبقه دوم هم کاملا ضد این مرگ. شما هرچی برنامه مثبت در این مرگ میبینید همه رو منفی کنید تو مرگ، تو مرگ. چه مردنی کرد تو زندان موسی بن جعفر. بح، تو سجده طولانی، طولانی در حال گریه، اشک، اشک لله. اللهم انی اسألک راحتا عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو و اندن حساب. وقتی طبق این آیه ملائکه نازل شدن، دیدن این عبد صالح خدا در حال سجده است، چه لذتی برده ملک الموت که دستش تماس با روح موسی بن جعفر پیدا کرد. چه لذتی برده موسی بن جعفر وقتی ملک الموت رو دیده. تو ذوق لعل خوبان را چه دانی، تو شور این نمکدان را چه دانی، تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی. در حال سجده از دنیا رفت، به رئیس زندان خبر دادن زندانیت از دنیا رفت، به هارون خبر داد زندانیت از دنیا رفت، گو برای این که خوردش بکنیم حتی بعد مردنش، چهار تا کارگر سیاه چهره یه تخته بهشون بدیم ببرن بدنشو بندازن رو این تخته بیارن. اگه ما بودیم که نمیذاشتیم اینجوری تو رو تشییع جدا. اگر ما بودیم که همه پا برهنه و سر برهنه میومد، اگه ما بودیم که اون خاک زیر سجده تو بر می داشتیم برای شفای دردهای بی درمانمون، این چهار تا کارگر اومدن تخته رو آوردن، دیدن یه عبای به هم پیچیده کم حجم، چیزی از بدن نمونده بود، گوشت و پوست آب شده بود، وقتی تخت پاره رو بلند کردم دیدم سنگینه، خدایا بدن به این لاغری چرا اینقدر سنگین. وقتی آوردم تو روشنایی عبا رو کنار زدم دیدم به بدن گل و زنجیر قرار داره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.